خب یه جا به جایی کوچیک داریم. اول با دولت مرد عزیز آقای علاءالدین ازوجی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران صحبت میکنیم که دیماه در این سمت منصوب شدن. آقای ازوجی سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بندم سلام برام خدمت سرکار خدمت عزیز.
خیلی متشکرم. آقای ازوجی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، برنامه محوری و نتیجه محوری، این رو هم بهش اضافه کنم. آقای ازوجی، استان تهران با جمعیت حدود 14 میلیونی که تقریبا جمعیتی معادل 13 کشوره در این منطقه هست، در دولت 13 میخوایم بدونیم که در کدام حوزه ها پیشرفت های چشمگیرتری داشته، میتونیم برامون بگین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صبح بخیر خدمت همه هموطنان عزیز، به خصوص مردم استان تهران. عرض کنم که به هر حال بله، فرمودید جمعیت تهران بیش از 14 میلیون هست به صورت رسمی، ولی ما سرشماره ای که اخیرا برای اتباعی خارجی انجام شد بیش از 2 میلیون خورده هست. در واقع مجموع جمعیت استان تهران به بیش از 16 میلیون
بلی
که جمعیتی خیلی گسترده است در سطح منطقه جنوب غرب آسیا. بحثی که در واقع مطرح شد طی یک سال گذشته و اقداماتی که از سوی دولت محترم و به خصوص در استان تهران انجام شد، من دوست نقطه ارسان راجع به بحث سفر ریاست محترم جمهوری است به استان تهران.
بله.
که حدود 148 مصوبه داشتیم که برای 28 دستگاه اجرایی بالغ بر 16000 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع عمومی، چه منابع ملی و چه منابع استانی و همچنین منابع داخلی شرکت ها و مؤسسات دولتی، و تسهیلات بالغ بر به نوعی تسهیلات بانکی بالغ بر 19000 میلیارد تومان برای یک دوره 3 ساله هست که این طرح ها و پروژه به بهبری بنسان انشالله. اقداماتی که انجام خواهد شد منجر به بهبود وضعیت شاخص رفاهی و درآمدی استان تهران بشه. یکی از نکات کلیدی که توی این مصوبات داشتیم و به عنوان خروجی یا نتیجه محوری کار مد نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران هست، این هستش که بخشی از این پروژه ها منجر به احداث یا بازسازی 75 مدرسه در استان تهران خواهد شد که عمدتا خیرین کار را انجام دادن و دولت آنها را تکمیل خواهد کرد. تجهیز 15 بیمارستان به خصوص در سال 1401 و 1402 خواهد بود. تکمیل 27 مجموعه ورزشی در سطح استان هست. 18 پروژه طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا هست. تکمیل 5 تا 6 تأسیسات فاضلا و تصویرخانه شهرستان‌های تهران است. احداث 6 پست فشار قوی در 6 شهرک صنعتی و همچنین احداث 16 کلانتری و پاسکا در سطح استان تهران. مجموع این اقدامات به این خواهد شد که انشالله شاهد اثرات رفاهی برای شهروندان استان تهران باشیم.
خیلی متشکرم. پس در حوزه مدرسه سازی 75% پیشرفت داشتیم، تجهیز بیمارستان،
تکمیل 75 مدرسه.
75 مدرسه، چقدر بحب. خوب. بعد هم فرمودید که 27 مجموعه ورزشی هم تکمیل شده، درسته؟
تکمیل خواهد شد. از اون که تون تخصیصات از 3 ماه پیش، تخصیص اعتبارات از 3 ماه پیش شروع شد، مرحله اول و دوم به حساب دستگاه اجرایی مرحله واریز شده، مرحله سوم هم پیشنهاد از سوی سازمان مدیریت استان تهران و با همفکری استاندار محترم صورت گرفته، انشالله کار بعدیش انجام خواهد شد.
خدا قوت، انشالله که خیره. همکار هم آقای ساجدی کارشناس برنامه هم با شما وارد گفتگو میشن، سوالی دارن از شما.
سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
سلام علیکم، در خدمت هستیم.
ممنونم آقای دکتر. خیلی از کشورهای پیشرفته صنعتی در زمینه برنامه‌ریزی مراکز تحقیقاتی دارن که برای آینده کشور برنامه‌ریزی میکنن قبل از اینکه بهش برسن. آیا ما چنین چیزی در داخل خودمون داریم؟
قطعا اینجوری هست. بله، اصلا که دو تا نگاه هست. یکی اینکه ما تو استان تهران یک سند توسعه استان تهران داریم، برای دوره میان مدت و یکی هم سند توسعه شهرستان ها داریم که اعتباراتی که تخصیص داده در واقع مصوب میشه متناسب با سند توسعه استان هست. این یکی
نه.
نکته دوم یک نگاه بلند مدت تر برای استان تهران در قالب سند توسعه آمایش استان هست که متناسب با سند آمایش کل کشوره. در اون دو تا نکته کلیدی داره. اینی که در سند توسعه سند آمایش استان جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی استان تهران به چه سمت و سوی حرکت کنه که عمدتا مبتنی بر خدمات برتر هست. توی خدمات برتر توی استان تهران چون ظرفیتایی که استان تهران داره مبتنی بر خدمات دانش بنیان و فناوری برتر هست، چون ظرفیتای دانشگاهی داره، ظرفیت پژوهشی داره، در واقع نیروی انسانی تحصیل کرده داره. این ظرفیت ایجاد میکنه که در واقع ما به سمت اقتصاد دانش بنیان بریم، زمینی که نگاه میان مدت و بلند مدت برای استان تهران به خصوص شهر تهران مبتنی بر شهر هوشمند خواهد بود. به هر حال بخش عمده از خدماتی که از سوی در واقع حکمرانی دولت هست، حاکمیت هست، به شهروندان از طریق سیستم های هوشمند باشه که این انشاءالله در برنامه آتی دولت هم خواهد بود.
یه نکته جالبی که شما اشاره کردی و قابل تعمق هست اینه که شما میدونید ما به رغم این که با کمبود کاهش جمعیت یواش یواش داریم مواجه میشیم، فعلا هنوز بیشترین جوانهای دنیا رو داریم. یعنی 40% کشور جوان هست و نخبه دارن به سمت نخبگی میرن. این واقعیتی که خارجی ها عمرابی ها اعتراف میکنن. پس بنابراین وظایف شما به مراتب مشکل تر و سخت تر خواهد بود، درسته؟
سخت تر واقعش نه، اتفاقا هر جامعه هر منطقه که جمعیت جوان داشته باشه زمینه رشد هم بیشتره.
درست.
ولی به نوعی این شاید بشه گفت یه تهدید بالقوه، ولی ما باید از این تهدید بالقوه تبدیل کنیم به فرصت‌های اقتصادی برای کشور. در حوزه مشارکت اقتصادی، مشارکت اجتماعی، استفاده از جوانان قطعاً بهره‌وری در ساختار فعالیت اقتصادی را افزایش خواهد داد، به خصوص استان تهران. این وضعیت یا این ویژگی برایش متصور بخش عمده جوانان گرایششون به سمت رفتن به سمت تحصیلات برتره. این موضوع تو استان تهران هم بیشتر خواهد بود، برای اینکه نوع کسب کاری که ایجاد میشه تو استان تهران قطعا متناسب با بحث افزایش فناوری بهتر خواهد بود. این نگاه در استان تهران در فعالیت اقتصادی هم هست. اگر یک مثال عینی تر بزنیم، فعالیت اقتصادی در استان تهران شکل میگیره ممکن در بخش از استان شکل نگیره. بخاطر چی؟ دو تا بحث، یک ظرفیت دانشگاهی و یا مؤسسه خیلی داره، دو هم نوع تحصیلاتی که توی استان تهران شکل میگیره برای جوانان.
آیا از تجربه دیگر پایتخت‌ها هم استفاده میکنید شما؟
قطعا باید اینجوری باشه که کارکرد استان تهران نباید شبیه استان دیگه در واقع باشه. کارکرد استان تهران شبیه کارکردهای پایتخت دیگه، مثلا کشورهایی که بخصوص مثلا کوالالامپور هست، سئول هست، آنکارا هست و غیره، این رو مد نظر ما هست. ما توی بحث تجربیات مطالعات آمایش سندیم به موضوع توجه کردیم که یک پایتخت سیاسی کشور چه ویژگی باید داشته باشه.
درسته.
به خصوص اینکه استان تهران دو تا مقوله رو در واقع محدودیت داره، یکی منابع آب و منابع خاک، منابع سرزمینیش هم داره. خب بعدی که شما هر نوع فعالیت اقتصادی نباید تو اینجا شکل بگیره که باید این منجر به آزار و اذیت در واقع شهروندان یا سکونتگری بشه. یا بحث منابع آبی که محدودیت داریم، هم تو به سمت بهره‌وری آب و هم به سمت بهره‌وری خاک بده. این موضوع مرتوجه سند آمایش استان هست. توی مطالعات و بررسی ها یا طرح‌های توجیهی که در قالب بخش خصوصی یا بخش عمومی به سازمان مدیریت استان تهران ارائه میشه، قطعا این موضوع متوجه ما هست که یکی از سختگیری‌هایی که ما توی این حوزه داریم بابت همین هستش که به هر حال این موضوع یک نگاه بلند مدت و بین نسلی هست.
آقای دکتر، من می‌خواستم خداحافظی کنم، یه سوال به ذهنم رسید خیلی کوتاه. ما پایتخت رو میتونیم با کجا مقایسه کنیم در دنیا؟ با کدوم پایتخت؟
ایران رو؟
بله.
معمولا من نباید به سمت بسیار نوع توسعه یافتگی کشور داره. کشورهای در حال گذار از جمله ایران، مثلا مالزی کلاپور، تو کره جنوبی سئول، توی اندونزی جاکاردا، اینها کشورهای در حال گذاری هستن که پایتخت سیاسیشون در واقع متفاوت از مناطق دیگه‌شون هست، که ایران تهران هم همین رو داره.
خیلی ممنونم از شما.
خب خیلی ممنونم آقای علاءالدین عزوجی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، در بخش پیشرفته این با ما گفتگو کردید.
خداحافظ. سلامت باشید. خداحافظ.
زنده باشید.